بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث امشب برای شما جدید. در این موضوع چند جلسه من صحبت کردم، ناتمام هست، در اینجا به اتمام میرسانیم ان شاء الله در چند جلسه ای که اگر سلامتی باشد و در پیش رو داشته باشیم بحث رو به پایان میرسانیم. عنوان بحث هست سعادت مفقوده مسلمان ها. چرا مسلمان ها در طول 1400 سال که از نزول قرآن می گذرد به اون نیکبختی که قرآن به آنها وعده داده است که در صورت تبعیت از این کتاب به آن نائل خواهید شد دست نیافتند؟ علت ها رو بررسی بکنیم. من خلاصه بحث رو میگم، بعضی از این مطالب به ترتیب که میگم گذشته است، عناوینش رو که میگویم متوجه میشید که برای ما به عنوان ایرانی و شیعه قضیه متفاوت. بعضی از اینها رو شامل میشه، بعضی شامل همه مسلمان ها میشه. مطالبی که الان به عنوان خدمت شما عرض میکنم و من هم استدلالم بیشتر بر پایه استناد به آیات کتاب هست و کمتر سراغ روایت می روم اگر که بشود فرصتی باشه. علتش هم کمی وقت ها و الا روایت های بسیار خوب داریم در اثبات هر بحثی که ما اینجا مطرح می کنیم و اگر فرصت بشه گاهی از نهج البلاغه. در حال این عناوین رو دقت بکنید، تا عنوان 9 تقریبا بحث کردم، از عنوان 9 تا 16 باید که اینجا باز بحث بکنیم. ببینید این دلائله، یعنی عناوین که میگویم دلائلی است و اسبابی است که یا علت هایی است که موجب شده مسلمان ها نیکبخت نشن. اون نیکبختی تعریف شده در قرآن. 1. عدم آشنایی با لغت عرب، که خود عرب ها آشنا نیستن، همین قدری که ما با فارسی آشنا نیستیم. خیلی از لغات فارسی رو ما به کار میبریم، مثلا ناین یعنی چی؟ خیلی کم میدونن، خیلی کم میدونن. تودشک یعنی چی؟ خیلی کم میدونن. مشکنان یعنی چی؟ کم میدونن. پس لغت نمیدونیم، همینطوری میخونیم ازش رد میشیم. بنابراین عرب ها هم نسبت به لغت خودشون همین ناتوانی و ضعف رو دارن. این زبانی رو یاد میگیرن، توی خانه صحبت میکنن، حالا یه کسی بره ادیب بشه، ادبیات بخونه و یاد بگیره. شما الان ببینید در رشته های ادبیات فارسی در دانشگاه های ما که دکترا میدهن چقدر بی سوادن. یعنی یه بار دیگه باید تکرار بکنم، چقدر بی سوادن، هم از استاد هم از شاگردی که میاد بیرون. خب پس این عدم آشنایی با لغت عرب، عرب ها رو هم شامل میشه. ضرب المثل های خودشون رو نمیدونن، معانیش رو نمیدونن، مفاهیمش رو نمیدونن، همینطوری که خیلی از ماها در لهجه ها یا زبان های خودمون که صحبت میکنیم معانی ضرب المثل ها رو خیلی نمیدونیم و به کارم نمیبریم. و زبان قناعش در ضرب المثله، قناع زبان در ضرب المثله، مثل باید بدونه. و در نتیجه عدم دریافت مفاهیم دعوت. اصلا نفهمیدم قرآن چی میگه، به چی دعوت میکنه، چی میخواد. 2. بی عنایتی به ضرورت تبعیت از خدا و رسول. یعنی ما ضروری نمیدونیم. تا ما خودمون هستیم، خودمون عقل داریم، خودمون فکر داریم، دیگه چه ضرورت داره از خدا و رسول تبعیت بکنیم؟ این هم گذاشتیم کنار. خوب دقت بکنید، اینا اسباب بدبختی مسلمان هاست. سه، پیروی از اشخاص به جای پیروی از آیات. بنابراین ما آیه رو مطرح بکنیم، بگیم قرآن این رو میگه، میگیم آقا میگه، فلانی میگه، فلان کس گفته، فلان فیلسوف گفته، فلان خارجی گفته، فلان داخلی گفته، با آیه کار نداره. چهارم، عدم تأثیرپذیری از گزاره های اخلاقی قرآن و ناچیز انگاشتن آنها. خیلی از گزاره های قرآن اخلاقی است، یعنی 90% اخلاقی است، اگر نگیم 100%. خب ما اصلا این گزاره ها رو نمیدونیم، کجای قرآن راجع به اخلاق صحبت میکنه و اخلاق چی هست؟ خلق اصلا چیه؟ اخلاق جمع خلقه ها، اخلاق که ما میگیم خود کلمه جمعه. ناچیز میگیریم. ببینید الان اگر ما توی خودمون بریم و فکر بکنیم، ببینید چه همه تنش، استراب، بی‌اعتمادی، بی‌اطمینانی، دروغ، تزویر، ریا، نفاق، اینها بین ما هست؟ بین ما هست. بین ما که میگم نه اینکه در جامعه، بین خواهران و برادران، بین زنان و شوهران، بین پدر و مادرها و اولاد، شفافیت، یک رنگی، یک راستی، یک راهی نیست. نیکبختی از کجا میاد؟ چطوری میشه جامعه نیکبخت بشه؟ پنج، زدوده نشدن، زدوده نشدن کامل رسوبات دورانهای جاهلی پس از ظهور اسلام. شما الان ببینید، من نمیگم خوبه یا بده، یا مثلا کوروش خوبه یا بده، یا اینکه شعار بدن که کوروش نخواب که مثلا وطن بی پدر شده مثلا، اینا نمیگم خوبه یا بده، کاری با این ندارم، یا آزادن آزادی دارن بکنن یا نه، ولی اینا رسوبات جاهلی است. اینکه آدم از هر جایی یه قاشقی بخوره، یه چیز بخوره. ببینید یکی از توصیه هایی که پزشکان میکنن، مخصوصا امروز، قدیم میکردن ولی حالا تازه داره، مخصوصا چون تغذیه هم یه رشته ای شده مستقل و اینها، و دکترهای تغذیه ما پیدا کردیم، اونا خیلی سفارش میکنن که یک غذا بخورید. برای سلامت تک غذایی بهترین حالته. یعنی مثلا ما چند رقم خورش داریم، چند رقم پلو داریم، یک شو بخوریم، یه پلوش خورش، یکم از این بخوریم، یکم از این بخوریم، یکم از اون بخوریم، ایجاد بیماری میکنه. ما یک راه رو نمیگیریم. ببینید در جمع ها که میشینیم الان، یکی سلطنت طلب، یکی مجاهد، یکی کمونیست، یکی جمهوری اسلامیه، یکی حزب الله، یکی اصلاح طلبه. خب یعنی چی؟ بعد تو خانه هم که میره همینطوره. یعنی که ما نمیدونیم چی میخوایم از زندگی خودمون. تعیین برنامه نکردیم، تعیین راه نکردیم، تعیین روش نکردیم، انتخاب اخلاق نکردیم، همطوری هستیم، همینطوری گزافه. حالا اگه بگم گتره، هیچ کدوم شما نشنیدید مثلا لغت فارسی گتره، که میگم عرب فارسی نمیدونید. پس یکی هم این رسوباته که ما همیش کاری براش نمیکنیم. ما میتوانیم تاریخ بخوانیم، می توانیم بگوییم کوروش در اون موقع شخصیت خوبی بوده، ولی اثرش الان چیست؟ ببینید انبیا با روش آمدند، با بیانات آمدند، با کتاب آمدند. سلاطین ما کتاب نداشتن حتی الان. ششم، چند تا رسوبات رو من بگم. یکی از رسوبات شرکه، دیگری کفره. کفر یعنی چی؟ یعنی پرستش بت‌ها به جای خدا. ما بت‌ها رو بپرستیم، به جای خدا. خدا مطرح نباشه یا خدا در حاشیه باشه، بت ها مطرح باشن. شما ببینید در همین مجلس ما، در مجلس وقتی جمع میشن، چقدر از خدا و آیه گفته میشود و چقدر از پیشوا و رهبر. بله؟ چقدر گفته میشه؟ بت‌سازیه، شرک، شریک آوردن، بت‌سازی. این جوامع روی نیکبختی نمیبینن، برای این که ثبات ندارن، ثبات در قول ندارن، ثبات در روش ندارن، ثبات در رفتار ندارن، ثبات در اخلاق ندارن. جامعه متزلزله، انسانهای متزلزلن، انسانهای مضطربن، انسانهای دستپاچن. زود و زور، الان فوری. ولی یکی از مسائل بسیار ریشه‌ای و عمیق جامعه شناختی که قرآن به پیروان خودش آموزش میده اینه که تحولات جامعه و تحولات اجتماعی و تحولات در میان آحاد بشر تدریجی است، یه دفعه نمیشه. اینا خیلی مهمه. هفت، رسوبات اخلاقی که عبارت از چیه؟ عصبیت های قومی. مثلا یه بچه فرض بگید از اصفهان، از شیراز، از اهواز دوست میشه مثلا با یه دختری که ساکن تهرانه، بعد میره خواستگاری، خب شما از کجا آمدید؟ من از اهواز. ما دختر به شهرستانی نمیدیم. اینا رسوبات جاهلیست. من خوب براتون میشکافم ها، یعنی مثال هم میزنم که خوب متوجه بشید و ببینید در میان همه ما اینها هست. چقدر ترک ها رو مسخره میکنیم، چقدر لطیفه های ترکی میسازیم، چقدر از نادانی ترک ها حرف میزنیم که بشریت نمیشه که. عصبیت های قبیله ای، عصبیت های نژادی که امروز میبینید در اروپا مخصوصاً، که الان داره از اروپا به سمت آمریکا هم میره، در کانادا هنوز خیلی توسعه پیدا نکرده، عصبیت‌های نژادی. ببینید که آمریکا چقدر توی سر سیاه‌پوست‌ها زدن. و الان اگر دقت بکنید تبلیغات جمهوری‌خواهان علیه دموکرات‌ها این است که یک رئیس جمهور سیاه‌پوست رو به ملت آمریکا تحمیل کردن، اوباما. اینا عصبیت‌های نژادی است. ما درگیرش نشدیم ولی یه نوع دیگری داریم. عصبیت‌های دینی. جنگی که الان در منطقه هست، جنگ شیعه و سنی است. اگر جنگ نیابتی هم باشد که در واقع جنگ است بین شوروی و آمریکا و جنگ است بین غرب و شرق، ولی ما مسلمان ها با واجهه شیعه و سنی در برابر هم ایستادیم و منطقه نفوذ می خواهیم. عربستان منطقه نفوذش تا کجا؟ که در واقع یک سلطان قاهر مثلا بر جهان عربه و ایران به عنوان یک دولت شیعه منطقه نفوذش تا کجا؟ عصبیت‌های زبانی. یک اصفهانی مثلا بره تهران لهجه اصفهانی حرف بزنه، چقدر مسخرهش میکنن. عصبیت‌های خانوادگی که خیلی خیلی در میان ما ریشه داره و بعضی جاها شاید اجبار هم باشه. مثلا یکی از یه جای بیاد، یه بچه مؤمن خوبی هم باشه، مثلا کارم داشته باشه، خوش اخلاق هم باشه، ولی از یه روستای آمده، درس هم خونده، مثلا دخترمش نمیدیم، دهاتیه دیگه، خب میشه عصبیت های خانوادگی، از یه خانواده پایینه. بعد اینا همه توی هفته ها، شماره هفت، استکبار، کبر، دروغ، حسد، تکبر، باد بر بینی انداختن که قرآن میگوید اختیال، که الان آیش رو خوندن، نمیدونم گوش دادید یا نه، که ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. کسی که باد به بینی بیندازد به خیال که من بزرگم، و بعد چه بکنه؟ فخر بفروشه. نفاق یعنی چی؟ یعنی اظهار به مسلمان بودن و در دل کافر و مشرک بودن. یه چیزی رو که قرآن برای اینکه جامعه دستخوش این نوع از اخلاقیات نشود، قبول نسبیته. یعنی تمام افراد یک جامعه به عنوان پیروان قرآن یا پیروان هر دینی یا پیروان هر مکتبی نمیتوانن همه در یک پایه باشند. تمام شاگردان یک کلاس همه نمیتوانند 20 بگیرند. تمام شاگردان یک کلاس نمیتوانند به فوق لیسانس و دکترا برسند. نسبیت. نه، قرآن قبول میکنه. این همه آیه داره، حالا من عناوینش رو میگم. هشتم، این نسبیت رو گفتم برای اینکه عناوین بعدی رو بهتر درک بکنیم. اختلاف و تفرقه بعد از دریافت آیات بینات. ببینید، من با کسانی که این مطالب رو نشنیده اند و نمیشنوند کاری ندارن، ولی شما که اینجا هستید تقریبا هر چه که شنیدید از یک دیدگاه و منظر شنیدید، یعنی تقریبا همه با آیات بینات برای شما گفته شده، هر چه گفته شده. خب بعد از شنیدن آیات بینات تفرقه یعنی چی؟ و بعد از اینکه استاد آیه رو بیان میکنه و از زبان رسول بیان میکنه، دیگه اختلاف یعنی چی؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. شایسته و سزاوار نیست که هیچ مرد و زن مؤمنی هرگاه که خدا و رسول او فرمانی را صادر کردند دیگر بگوید که من اختیار از خودمه. مؤمن و مؤمنه رو میگه، دقت بکنید، انسان‌های دیگه آزادن ها، انسان‌های دیگه آزادن، هر تو میخوان فکر بکنن، هر تو بنشینن، هر تو صحبت بکنن، هر تو ازدواج بکنن، هر جا برن، ولی ما کان لمؤمن ولا مؤمنه. مسلمم نمیگه ها، لمسلم ولا مسلمه نمیگه، لمؤمن ولا مؤمنه. ان یکون لهم الخیره من امره. شما آیات رو میشنوید، ما میشنویم، راه خودمون رو بس برای چی میام میشنویم؟ این هم هشتم. نهم، عدم توجه به این خصوصیاتی که در پیام انبیا بوده. دقت بکنید، سعادت مفقوده رو دارم روش صحبت میکنم. چرا ما به سعادت نرسیدیم؟ عدم توجه به این محورهای اساسی در دعوت انبیا. اونا چیه؟ معاد محوری. دعوت انبیا معاد محوره. یعنی اگر انسانی لحظه ای معاد رو فراموش بکنه باخته، کج شده. لحظه، در یه لحظه زبان میلغزه، در یک لحظه انسان میلغزه، در یک لحظه است که وقتی زبان لغزید فحاشی میکنه، حرف زشت میزنه، داد میزنه، بله؟ اینا لحظه است. اما اگر که بداند که معاد هست و تمام آنچرا که میکند در یک روزی تمام عالم خواهند دید، حداقل از این پروا میکنه دیگه، که آبرون میره. انسان محوری، دعوت انبیا انسان محوره. انسان محور یعنی چی؟ یعنی نمیخواد حیوان تربیت بکنه. انسان مشخصه داره، انسان عاقله، انسان صاحب فکره، انسان صاحب تصمیمه، انسان صاحب اراده است، انسان صاحب رؤیته، انسان صاحب بصیرته، انسان صاحب تعقله. پس انسان محوره. سوم که میگم تو نوحه ها، آزادی محوره. دعوت انبیا آزادی محوره، یعنی هیچ کس را نمیخواهد در پذیرش دعوت انبیا مجبور بکنه. رایک را حفظ دین، هیچ اجباری نیست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، ان هذه تذکره لمن شاء ذکره، ان هو الا ذکر للعالمین، لمن شاء منکم من یستقیم. همه آزادید، آزاد بیاد بپذیرید. فرهنگ محوری، فرهنگ با آدم چه کار میکنه؟ هویت میده. یعنی ادیان هویت محورن. انسان اگه هویت نداشته باشه هیچه. ببینید تمام این گروه هایی که می نشینن مرامنامه می نویسن، اساسنامه می نویسن و احزاب سیاسی را تشکیل می دهن برای اینکه یک ساختار هویتی در جامعه پیدا بکنن و هویت خودشون را نشون بدن. ما اینیم، ما اینطوری فکر میکنیم. پس ادیان فرهنگ محورن، می خوام با آدم ها هویت بدن. بعد ضد اینها چیه؟ ضد معاد محوری، انسان محوری، آزادی محوری، فرهنگ محوری، خطا محوری است. ترس محوری که انسان خطا بکنه، ولی قرآن این رو میبره و میگوید من خطای تو رو مورد مغفرت قرار میدم، اما به شرطی که تو از انذار انبیا بترسی. انبیا هشدار میدن، به این هشدار توجه کن، به این زنگ خطر توجه کن. اگر توجه کردی در پیش یه چیز دیگری میاد و اون بشارته. پس دعوت انبیا بشارت محور هم هست، انذار محور هم هست. اگر بشارت به تو رسید، بر یه محوری است این بشارت، جنت محوری، یعنی تو رو به بهشت میبره. این بهشت همون سعادت. این که میگه داخل بهشتتون میکنه، از بهشت خارجتون میکنه. قل نهبطوا منها جمیعا، همتون برید بیرون. بعضکم لبعض عدو، اگه رفتید بیرون با هم دشمن میشید. و دوزخ محوری، چه چیزی شاخص و میزان و ترازوی سنجش است در دعوت انبیا؟ این باز عنوان نیست، اینو میگم که عناوین بعد رو بهتر بفهمید. چه چیزی شاخصه؟ حق. حالا من در حق و تکلیف و در اون بحث‌های خیلی مفصلی که راجع به حقوق کردم، حقوق خانواده، اجتماع، فلان اینا، اونجا روی این حق صحبت کردم که اخیراً هم بخشی از این رو به ترتیب همین مجله پایتخت کهن چاپ کرده که هنوز تمام نشده، ولی تا اونجایش که هست امشب در اختیارتون قرار میگیره. دهم، الگو محوری است. اینو جدا کردم برای این که پیامبر الگوست. و فی رسول الله لکم اسوتون حسنه، الگوی خوب برای شما در رسول خداست. و یه چیز دیگه رو بلافاصله قرآن نفی میکنه که اون الگو نیست. سلطان، پادشاه الگو نیست. اگر این آیات قبلا بحث شده، حالا اگر شد از اینجا به بعد چون بحث مفصلی نکردم، اگر شد آیات رو میارم. شما آیات رو میتونید به آیه 66 سوره کهف مراجعه بکنید و همینطور پیامبر شاعر نیست، آیه 69 سوره یاسین. و اما 11، نبوت به چه درد میخوره؟ نبوت زمین ساز رهایی فرد و جامعه از خودمحوری و بی اخلاقی است. ببینید آسیب های خودمحوری رو نگاه بکنید. اگر مثلا کسی مثل بشار اسد خودمحوری نکرده بود و در همون روزهای اولی که مردم قیام کردند در بعضی از شهرها گفته بود نمایندگانتون رو بفرستین بشینیم با هم صحبت بکنیم، کشور اینطوری نابود میشد؟ خودمحوری است. هرچی من میگم خودمحوری ویرانگره، در عرصه کوچک ویرانگره. ببینید تمام طلاقهایی که اتفاق میفته بر اساس خودمحوری است. یعنی زن حاضر نیست از مواضع خودش پیاده بشه، مردم حاضر نیست از مواضع خودش پیاده بشه، میشه دو تا محور، میگه محور من، میشه خودمحوری. یعنی همه چیز باید دور من بچرخه، هر چه من میگویم درسته، به هم میخوره، دوام پیدا نمیکنه. اگرم دوام پیدا کرد زورکی دیگه، محبت نیست. یعنی اون آیه‌ای که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، ما آرامش و جعل بینکم مودتا و رحمه، تا وارد خونه میشه فضا پر از عشق، پر از محبته. چقدر این قلب تپیده است تا به این نقطه برسه، به نقطه صفا، به نقطه صمیمیت، به نقطه عشق. اصلا تجسمش واقعا انسان رو لذت میده. چه فضایی است، چقدر معطره. وقت آدم خیلی متاسف میشه که ضدش رو ببینه. پس اینکه من فقط دو تا چیز رو مطرح کردم، خودمحوری و بی اخلاقی، چون خودمحوری هم زائده بی اخلاقی است. 12 آموزش های اخلاقی قرآن مورد توجه قرار نگرفته. آموزش ها چیه؟ تعدادیش رو من میگم. کلام ثابت، قرآن به کلام ثابت دعوت میکنه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، قول ثابت هویت میده، میره توی اون فرهنگا، فرهنگ محوری. قول ثابته که به انسان هویت میده. قدم ثابت، ایمان ثابت، همه در راستای رشد دادن به تسلیم. انسان اونقدر متعالی بشود که بتواند خودش رو تسلیم خدا بکنه. اینه که باید توی پدیده و حادثه کربلا جستجو کرد. خیلی ها کشته میشن توی جنگ، توی بمباران، توی فلان، ولی اون کسیه که به تسلیم و رضا، من تسلیم تو هم، من عاشق تو هم. حالا اینو بیارینش پایین، بیارین پایین، بیارین در سطح آحاد یک جامعه که همه با این دید نسبت به هم نگاه بکنن. ببینید این جامعه چقدر نیکبخته، چقدر سعادتمنده. تسلیم، ایمان، قنوت، این صفاتی رو که آیات کتاب ردیف میکنه که خدا بیکار نبوده. البته شاید از دید ما بیکارترین وجود، حالا موجود که نمیشه بگه، بیکارترین عنصر در نظام هستی خداست، کاری نداره، خلق کرده رفته اونجا نشسته. از دیدگاه ما اینه دیگه. اخباط، اخباط، اخباط چیه؟ اخباط قلب تسلیم شده است. یه وقت آدم به جوارح تسلیمه، یه وقت اصلا دلش تسلیمه. امیرالمومنین در یک دعا میگه ها، شاید بخونید سر نمازاتون، اللهم انی، حالا بگید انا، جمع بکنید، اسالک یا نسالک اخباط المخبتین. امیرالمومنین اخباط مخبتین رو از خدا میخواد. من اول جزء مخبتین، اونا کجاست اصلا؟ این سعادته که قرآن داره تعریف میکنه. سعه صدر، تحمل غیر، سعه صدر، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. اصلا سعه صدر که بارور میداره میذاره زمین، ما به تو سینه گشاده دادیم، سینه تو رو گشاده کردیم برای اینکه تمام عالمیان رو در این سینه جا بدی، از کافر مشرک همه، چه همه انسان ها در مکه گمان می بردند که اگر پیامبر وارد مکه بشود به عنوان پیروز و فاتح همه را از دم تیغ می گذراند. وقتی آمد وارد مکه شدند هیچ مقاومتی نشد، چون ابی سفیان شبانه آمد به چادر پیامبر و درخواست کرد که یا برگردید یا امان بدید. پیامبر گفت وارد مکه که شدم اعلام میکنم تصمیمم چیست. وارد شد، گفت چند جهاز شتر رفت بالا، گفت که والیوم لا اقول لکم الا ما قال یوسف الاخوته، امروز من هیچ چیز به شما نمیگویم جز آنچه را که یوسف به برادرانش گفت. چی گفت یوسف؟ گفت لا تسریب علیکم الیوم، امروز دیگه هیچ گرفتگی و راهبندانی بر شما نیست. بعد گفت انتم الطلقا، همه آزادید برید. تعجب کردم. حالا شما ببینید این جنگ ها چطوریست، اصلا فاتح داره و بمباران و کشتار و بعد همه آدم ها میگن دین اسلام با شمشیر پیش رفته. خب سعه صدر، تحمل غیر، برای این دوتا گفتم مثال ها رو، وقوف در برابر ناحق، ناحق رو نباید پذیرفت، امر معروف، نهی از منکر. آیه خیلی زیاد داره که بل مؤمنون، یکیش اینه بل مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، خصوصیت اولشون، الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، جهاد فی سبیل الله، هجرت فی سبیل الله، آزار دیدن فی سبیل الله، شنیدن کلام درشت فی سبیل الله، بیرون رانده شدن از خانه ها فی سبیل الله، ایمان به خدا و آخرت در کنار عمل صالح. این 12 13 افزایش قدرت، فردیت قدرت. آیا قدرت در یک فرد جمع میشه؟ قرآن دو نوع قدرت رو تعبیر میکنه، تفسیر میکنه. قدرت معنوی در یه شخص رسول، ولی قدرت حکومت و سیاست و حاکمیت در دست مردم و پراکنده است. از این جهت من این دوتار این کنار هم اینطور، افزایش قدرت به این است که قدرت مادی متکی به مردم باشه، فردیت قدرت قدرت معنوی است. و شما میبینید قدرت معنوی انکار ناپذیره. الان خیلی بحث در روش ها هست. همین یه ماه پیش نمیدونم شنیدید آقای محسن رضایی که اوائل جنگ فرمانده سپاه بود گفت ما خطا کردیم، جنگ رو ادامه دادیم و وارد خاک عراق شدیم، ما باید در فتح خرمشهر جنگ رو تمام میکردیم. میشه قدرت معنوی مهندس بازرگان و قدرت فرده. این میمونه تو تاریخ. قدرت معنوی دکتر مصدق ماندگاره. پس یه آدمهایی پیدا میشن که با قدرت معنوی در جامعه و آحاد جامعه نفوذ پیدا میکنن و قرآن روی این قدرت سرمایه گذاری کرده و گفته انبیایی که من فرستادم انبیایی هستن که قدرت معنوی رو در خودشون متمرکز کردن، ازشون تبعیت کنید. 14 این قدرت معنوی یک خصوصیت در اون شخص ایجاد میکنه و اون خطرپذیری و قبول مسئولیته. یعنی برای انجام مسئولیت‌های خودش رسول از هیچ خطری نمی‌ترسه. خطرپذیر میشه برای اداء مسئولیت، یعنی میشه مسئولیت پذیر. ما که نیستیم، ما مسئولیت احساس می‌کنیم، می‌دونیم باید این کارو کرد، ولی اگر یک کمی خطر توش باشه دیگه سراغش نمی‌ریم. 15 کرامت دادن به بنی آدم است. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر. بعد ایجاد معرفت، اینا محورهای اخلاق قرآن نیست، ایجاد معرفت بین آحاد مردم، یعنی مردم همدیگر رو بشناسند. به چی؟ به تقوا. انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. برای که همدیگر رو بشناسید. انا اکرمکم عند الله اتقاکم. پرهیزگارترین شما با کرامت ترین شما. یعنی از چه راهی انسان رو به کرامت میرسانه؟ از تقوا. 16 و آخرین، نظام توحیدی با چه نظامی تقابل پیدا میکند؟ با این خصوصیت هایی که گفتیم. اگه یادتون باشه یه بار تکرار بکنم محورها رو. معاد محوری، انسان محوری، آزادی محوری، فرهنگ محوری، خطا محوری، ترس محوری، بشارت محوری، بهشت محوری، دوزخ محوری. اینا قرآنه. خب این میشه نظام توحید. یعنی چی؟ یعنی انسان میکوشد که تمام نعمتهایی رو که در اختیار دارد تمام دوستانی رو که در اختیار دارد، تمام همفکرانی رو که در اختیار دارد، تمام لحظات عمری رو که در اختیار دارد یکی بکنه. وقتی یکی کرد چی اتفاق میفته؟ یه سیستم درست میشه، میشه یه اتومبیل، میشه یه هواپیما، قابلیت حرکت پیدا میکنه، میشه نظام توحیدی. یعنی اگر شما تمام اجزای این ساختمان را به صورت پراکنده پخش بکنید، هیچ وقت اتاق ندارید، هیچ وقت خانه ندارید، هیچ وقت مسکن ندارید، هیچ وقت محل اجتماع ندارید. باید توحید بکنید. یعنی باید این توحید خدا را یکی دانستن نیست، توحید باب تفعیله، یعنی یکی کردن، یکی باید بکنیم. تمام این آجر و سیمان و آهن و چوب و شیشه و فرش و همه اینا رو با نیروی بنا، با نیروی کارگر، با نیروی مهندس، با نیروی معمار، اینا هم باید یکی بشن. اگر مهندس آمد گفت این دیوار چنین و معمار آمد گفت این دیوار نه آن چنین، دیوار ساخته نمیشه، این بنا میسته. میگه چیکار باید بکنم؟ چون توحید نشد، شرک شد، مهندس شریک پیدا کرد، شریک فکری پیدا کرد، آمد به هم زد، نقشه رو به هم زد. ببینی شرک چه کار میکنه؟ باید توحید بشه تا ساخته بشه. خب پس 16 که آخری هست، توحید و یکتا پرستی است. ضد چه نظامی است؟ ضد نظام سلطه. هر نظامی که سلطه‌گر باشد ضد توحیده. چرا؟ چون مانع از این می شود که مردم تمام نیروهایی را که در اختیار دارند به آزادی و به صرافت طبع و به تعقل و تفکر به کار بگیرند. در چه راهی؟ در راهی که خدا دستور داده و پیامبر کرده. خب آیات 59 تا 64 سوره اعراف رو براتون میخونم، چون بخشا از علل و عوامل رو تو این مجموعه آیات ذکر میکنه. خود این آیات شاید 2 بحث داشته باشه، ولی میخوام سریع بریم دیگه، شما عاقلید میفهم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بیا پیامبر توی چارچوب لا نفرق و بین احد من رسله، نوح گفت که ای قوم من، یا قوم عبد الله، یا قوم یعنی یا قومی، کسره یعنی یا من، ای قوم من بپرستید خدا را. و پرستشو گفتم چی معنا بکنیم خوبه؟ یادش می بندگی کردن، یعنی بندگی کنید خدا را. ما لکم من اله غیره، بدانید که هیچ معبودی جز او وجود ندارد. یعنی هیچ کسی که شایستگی و لیاقت و سزاواری را داشته باشد که شما بنده او باشید دیگه وجود نداره. هم اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من خیلی بر شما حراسناکم از عذاب آن روز بزرگ. یادتون باشه که یکی از بحث ها زمان در قرآنه، یعنی یوم، سنه، عام. زمان خیلی مهمه، خیلی مهمه. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، این اولین گام انحراف. ملأ چشم پرکنها، زوردارها، پولدارها، قدرتمندها که هنوز هم مورد احترام ما هستند، نمیگم بی احترام بکنیم بهشون ها، یعنی مثلا یه ضعیفی بیاد، نه غنی بیاد، حالا ضعیف خیلی آدم خوبی است، خیلی آدم وارسته است، خیلی آدم پرهیزگاری است و عبد خداست ولی در همون لحظه یک انسان مشرک و لا صلات وارد بشود ولی پولدار باشه، محترمتر. خب اینا ملعن، اینا خودشون جلو انداختن برای اینکه مردم دیگر رو تحت تأثیر قرار بدن. اگه اینا خودشون جلو نندازن، مردم آزادند و تصمیم میگیرن. ما تو را میبینیم ای نوح که در گمراهی آشکار هستیم. ببینید، هر که سینه بزنه، هر که زنجیر بزنه، هر که هر کار خلافی بکنه، بله، هر که آدم بکشه، حتی به دادگاه برود و مدتها پروندش مطرح باشه به خاطر کارهای غیر انسانی که کرده، معتبره. هر که دهل بزنه معتبره، فیلم دهلش رو توی تلویزیون پخش میکنن، اما هر که قرآن بگوید محکوم است و متهم و باید به زندان برود. چرا؟ انا لنراک، ما تو را میبینیم فی زلال مبین، تو گمراهی، تو وهابی هستی. قال یا قومه لیس بی زلاله، نوح گفت ای قوم من، من گمراه نیستم، اصلا گمراهی با من ناسازگار است. عبارت ببینید، لیس بی زلاله، به من گمراهی نمی چسبد، ولکنی رسول من رب العالمین، ولکن من فرستاده پروردگار جهانیانم. ببین اینجا خدا رو نمیگه، میگه رب، کسی که میخواهد تربیت بکنه. ابلغکم رسالات ربی، به شما رسالت های پروردگارم رو ابلاغ میکنه. و انصح لکم، و خیرخواهی میکنم برای شما. نصیحت اصلا یعنی خیرخواهی ها. و اعلم من الله ما لا تعلمون، و من از خدا چیزی را میدانم که شما نمیدانه. یعنی اگر به این راه بیایید خدا به شما سعادت میدهد، و اگر نیایید حتما نمیدهد. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ، آیا شما واقعا شگفت زده شده اید از این که ذکری از پروردگار شما بیاید؟ همین مباحث اخیر، رؤیاهای رسولانه و پیامبر، خواب میدیده و اینا، همین شگفتیه که تعجب میکنن که مگر میشود که ذکری از پروردگار برای انسانی وارد بشه؟ نه، نمیشه. خواب میبینه. با این آیات چیکار میکنه؟ اوا عجبتم انجاکم ذکر من ربکم. به کی آمده این ذکر؟ علی رجل منکم، بر شخصی مثل خود شما. انا بشرون مثلکم، که این شخص چه کار بکنه؟ لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، تا اینکه به شما هشدار بدهد و در پی این هشدار شما پرهیزگار بشوید. ولتتقوا، و بعد از پرهیزگاری باشد که مورد رحمت خدا قرار بگیرید. رحمت سعادت الهی است، اون نیکبختی است که خدا وعده داده. فکذبوه، گفتن دروغ. چطوری؟ برای اینکه شنیدن و بعد رفتن هر کاری که خودشون میخواستن میکردن. اینا رو سریع دارم بهتون میگم، شما همینطوریم، میشنویم و میرویم و کاری رو که میخواهیم و دوست داریم انجام میدیم. این نمیشه. به سعادت نمیرسه. بعد از اینکه اونها دروغ گفتند و گفتند که تو نوح دروغ میگی و او رو تکذیب کردند، ما که خداییم چه کردیم؟ فانجینا، ما نجات دادیم. کیا رو؟ نوح رو. انجینا هو. دیگه کی رو؟ والذین معه فی الفلک، و کسانی که با او سوار بودند بر کشتی یا با او در کشتی بودند. کشتی کجاست؟ از پیامبر اسلام بشنوید. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. این کشتی، سوار کشتی هدایت نوح بودند. اون نجات بخش بود، ما اونا رو نجات دادیم. بر اون کشتی سوار شدن مهمه. ما میدونیم چی کار کردیم، ما رو رکاب وایسادیم که اگه یه قایقی از اون ور رد میشه و میبینیم که یه ذره مثلا زرق و برقش بیشتره و اینا، بپریم توی اون. بعدم یه کم تندتر میره، دستم تکون بدیم، رفتیم. خب بعد چی کار کردیم؟ و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اون کسانی را که دروغ انگاشتند آیات ما را غرق کردیم. یعنی این سنت الهی است و در نظام هستی این هست که کسانی که پشت به آیات الهی بکنند، اینا آدم‌های غرق شدند. ولی زندگی میکنه، اتومبیل داره، خانه داره، ازدواج میکنه، بچه داره، ولی سعادت نداره، غریقه. چرا؟ چون اینطوری شد، چون کشتی رو نمیدیدن. چرا نمیدیدن؟ چون کور بودن. انهم کانوا قوما عمین، اعما، اعما یعنی کور، جمعش عمون، در حالت رفعی، امین در به عین ها، امینه یعنی مورد اعتماد، نه امین به عین، یعنی کوران، قوم کوران بودن. خب وقت تمامه، ولی اگر که اجازه بدید خلاصه آیات براتون بگم و تمام کنم. تو این چند آیه که 5 آیه است، اول نوح دعوت میکنه قومش رو که بیایید و از خدا پروا کنید، بترسید، برای اینکه اگر نترسید و تبعیت نکنید عذاب یک روز بزرگی در انتظار شماست. 2 چشم پر کن ها مانع مردم بودن از پذیرش این دعوت، و برای اینکه بتوانن این کار رو بکنن پیامبر رو متهم کردن به دروغگویی. 3 نوح با یک عبارت بسیار ساده از حقانیت دعوت خودش دفاع میکنه، میگه من گمراه نیستم، بلکه فرستاده پروردگارم. یعنی خدا میخواهد بگوید که اونهایی که صاحب حقن لازم نیست که برن استدلال های فلسفی نمیدونم کجا و کجا بیارن، دو کلمه حرف عملشون نشون میده که گمراه نیست. رسالت من مبتنی بر چیست؟ این است که آنچرا که خدا به من گفته است به شما ابلاغ بکنم. 4 چند اتفاق میفته، قوم تکذیب میکنه، خدا نوح رو بر کشتی سوار میکند، بگید کشتی هدایت، و گمراهان رو غرق میکنه و همراهان نوح رو هم نجات میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.